انتا احتمال دادن، صدقه دادن، به حاکم دادن، حفظ کردن، یا اینکه اصولا مجهول المالک مال امامه، برمیگرده به امام سلام الله علیه. احتمالاتی دادن دیگه، بد بحثی هم نیست، انصافا هم بحث خوبیست، ابتلا هم بهش زیاده و مخصوصا چون به این مناسبت عده از نکات و لطائف توش هست، من متعرض این بحث شاید کمی تفصیل بیشتر. رأی اولی رو که ایشون آوردن این که مال امام باشه، فرمودن در روایت ابن ابی یزید، اینجا ابن ابی یزید، داود ابن ابی یزید، والله ما له صاحب غیری. البته این روایت ایشون نقل مضمون کردن، ایشون روایت آوردن، بعدم فرمودن و فیه اولا ان روایت ضعیفه السند، بیان ضعف سند رو نفرمودن رو چه جهت، در حاشیه‌شون هم نذاره. و بعد فرمودن وردت فی قضیه شخصیه، درسته این مطلب که روایت قضیه شخصی است، فلا تکونو مستندن لکبرا کلیه. بعد فرمودن که من المحتمل ان یکون المال فی تلک الواقعه مفقودن من الامام نفسه، واقعا این که امام میفهم والله ما له صاحب غیری، واقعا مال خود امام بوده، فیکون و حلفه علیه السلام فی محل، این که قسم خوردن والله این در محله. آخه این تعبیر فیکون و حلفه فی محله به نظرم انشاءالله از اغلاط چاپخانه باشه، شأن مرحوم استاد و حتی مرحوم مقرر اصولا عجل از این که این تعبیر رو، خب معلومه حلف امام فی محله است، امام که قسم دروغ نمیخوره، فیکون مگه چیز دیگه مرادی ایشان بوده؟ ولی این که خیلی عبارت مفتزهیه که من عمدن خوندم امروز، که حتما احتمالاً چیز دیگه در ذهنشون بوده، حالا من توضیح عرض میکنم، احتمالاً چیزی دیگری در ذهن مبارکشون بوده. خیلی تعبیر زننده است، فیکون و حلف و علیه السلام، یه علیه السلام داره، فیکون و حلف و علیه السلام فی محله، تصور چه مطلبی که امام مثلا خدای نکرده قسم غیر فی محله بخوره، این قابل تصور نیست. و دیگه حتما یه جای اشتباه شده، بد تعدیه معنا شده، الا شأن امام عجل از این حرف هست. بعدم نوشتم و اما امره علیه السلام به تقسیم ذالک المال فلعله دفع لتهمت عن نفسه، شأن امام از این جدم عجل داره، اون فرض کنید آدم احمقی هم بوده این حرف زده، یعنی اون کسی گفته، چون در روایت داره که جاء رجل الی ابی عبدالله، اسم اون رجل برده نشده، حالا فرض کنید آدم احمقی هم بوده، شأن امام عجله که دفع تهمت از نفس خودشون بکنن به خاطر یک مرد نادان. او احسان من هو الی الفقرا، خب همین درسته، امام فرمودن مال منو برو تقسیم بکن به فقرا، این درسته، اینکه دفع تهمت از نفسی، حالا این مثلا یک شخص عادی باشه میشه ایشون مثلا اینجور تعبیر بکنه، بحث امام معصومه، برای امام معصوم تعبیر مناسب نبوده. بعدم فرمودن به یحتمل ان یکون حلفه علی ان المال له لعلمه به موت مالکه و انه لم یترک وارثا غیر الامام، به هر حال میخوان بگن که بدونستم مال مال ایشونه، و یحتمل، این البته یحتمل ان یکون المال المذکور من صف و دار الحرب الذي هو خاص للامام، شاید جزء صف مراد انفاله، صف یعنی برگزیده، عرض کردیم این یک متعارف هم بوده، اختصاص به اسلام نداره، اصولا در جنگ هایی که در جاهلیت هم بود، مالی که خیلی برگزیده بود اینو دیگه تقسیم نمی کردن، مثلا اسب خیلی خوبی بود یا غلام خیلی خوب بود یا کنیز خیلی خاصی بود یا یه تیکه جواهر مخصوصی بود که اسلام بیان گفتن صافی یا صاف یا صواف، مثلا صواف الملوک جمع صافیه، یا به تعبیر ایشون صف و دار الحرب، این رو در اصطلاحات ما بله بسا صف هم میگن، صواف هم میگن، انفال هم میگن، در اون شعر جاهلی هم خوندم براتون، اونجا هم تعبیر به صفایا کرده، این شعر جاهلی رو چند بار خوندیم، خطاب میکنه به اون امیر، 5 تا از اقسامی که در باب غنیمت بود جنگ می رفتن، 5 تاش اختصاص به حاکم داشت، بقیه شو به نحو مساوی بین رزمنده ها به اصطلاح بین جنگنده ها تقسیم می کردن، این پنجتا در این شعر شاعر در یک بیت آمده، لک المربا و منها، زمین منها به قناعم برمیگرده. مربا هم یعنی 25%، این در اسلام شد خمس 20%. در جاهلیت در قبل از اسلام، یعنی در حکم جاهلی 25% مخصوص به عیسی حاکم بود یا امیر بود، اما در اسلام شد 20%. لک المربا و منها و صفایا، صفایا هم نیست که ایشون داره صف دارالحرب، اینجا صف داره، صواف هم داریم، انفال هم داریم، عبارات مختلفی داریم. این و صفایا مراد اینه، لک المربا و منها و صفایا و حکمک و نشیطت و الفضولو. اینم سه تا دیگه است. حکمک اگر حاکمی گفت این مال من باشه تقسیم نشه، اینم مال حاکم میشد. نشیت هم معنی گم شده است، در اینجا نشیت معنی گم شده است، چون گاهی اوقات اگر قناعم میوردن تا این جایی که محل زندگیشون بود، ممکن بود یه گوسفندی که طلای چیزی تو را گم بشه، بعد که تقسیم میکردن این پیدا میشد. مثلا 3000 نفر شرکت کردن، دیگه میخوان باز این یه تیکه رو بین 3000 نفر تقسیم بکنن، خیلی جور در نمیومد، میدونش به حاکم یه هر چی گیر میکرد میدونش به حاکم. ول فضول، و فضول هم یعنی زوائد، حالا در مقابل صفایا گاهی اوقات مثلا تقسیم میکنن یه دوشکی یا چیزی که کم ارزش هم بود یا قابل تقسیم نبود، یه تیکه موکتی فرشی که اگه بخوان به 3000 تقسیم بکنن دیگه قابل تقسیم نبود، اینم مثلا فضول میگفتن. این 5 تا عنوان بود که در طبق فقه جاهلی به اصطلاح بعضیا برمیگشت با حاکم در غنائم، در خصوص غنائمی که با جنگ، اموالی رو که با جنگ به دست می آوردن اصطلاحا غنائم می گفتن. این رو اصل اولیش این بود که بین جنگنده ها و رزمنده ها تقسیم بکنن، لکن 5 قسمت رو جدا می کردن، لک المربا و منها و صفایا و حکمک و نشیطت و الفضول. بله، من صف دار الحرب الذی هو خاص للامام علیه السلام و من الواضح انه مع هذه الاحتمالات لا یبقى مجال للاستدلال به هذه الروایت علی المقصود. درسته، صفایا اصلا خودش فی نفسه مالهای ممتازه، حکم نه، پس که یه اسب و عادیس میگه مال من باشه، اسب و عادیس مشکل داره تقسیم بشه، نه اسب و عادی، یه تو که طلا عادی،
صفایا همون صفه نیست مگه؟
نه، صفایا یعنی مالهای ممتاز، اموال برگزیده، یعنی مثلا یک اسب خیلی عالی که قابل تقسیم نیست، یا یک در خیلی بزرگی، یا مثلا یک الماس مثل همین کوه نور و مثلا دریای نور و اینها، یک قطعه بزرگی است که نمیشه تقسیمش کرد، تیکه تیکه شه. میگن که وقتی وارد طاق کسا، چون این طاق کسا کلان بقایاش هست که خیلی خوب با عظمت طاقی که خود اناشیروان به اسم مدائن سلمان پاک، عربا منو به سلمان پاک میگن، در عراق حدود 20 کیلومتری جنوب بغداد، عرض کنم که این ایوان میدان چیزی به قول امروزی حال میگن، یک اتاق بسیار بزرگی بود، سالن بسیار بزرگی بود برای نشستن، وقتی این دستور داده بود این اتاق به این بزرگی رو یه دونه فرش حریر بافتن همونجا با به اندازه همون، یعنی به کل اون سالن یک فرش بود، یه فرش حریر سر این مسلمان ها کامدن گرفتیم با الله این عرب ها کامدن گرفتیم نفهمیدیم با این حریر چی کار کنن، تیکی تیکش کردن به هر کسی از رزوند ها بنده یک کف دست رسید اینجوری. این صفایی ها اینی این، یعنی این تیکی تیکی نکنیم، این در اختیار حاکم قرار بدیم، میگن یکی نفر از این افراد بعدها تیکه خودش فروخ به 12000 درهم، حالا اون چی بوده خدا میدونه الان کیف ماکان اگه این قصه ها راست باشه. این مطالبی بود که در اینجا مرحوم آقای خویی، البته این احتمالات قبل از آقای خویی در کتاب دیگه مثل مرآت العقول اینا هم آمده، این احتمالات داده شده. من فکر میکنم اون اشکال شاید اینها نبوده که حالا آقای خویی، البته هست این اشکالات ایشون وارد انصافا درسته، نمیخوام بگم، لکن مشکل کار بیشتر اینه که مرحوم کلینی که اصل این حدیثه، این حدیث رو در باب لغت آورده خود مرحوم کلینی، بعدم در کتاب معیشه لغت رو در باب معیشه، باب لغت و زاله، بعدم مرحوم صدوق که بعد از ایشانه، ایشون هم تو باب لغت آورده. این که صف به دارالحرب باشه و حرفا خیلی بعیده، یعنی این توجیهاتی که گفتن بله مرحوم صدوق یک تعلیقی هم داره که اون دیگه مشکل تر کار داره. بعد مرحوم صدوق میگه که مراد این روایت بعد از سال یک سال تعریف کردنه، اینه که امام میفرماین بعد از تعریف یک ساله. مرحوم کلین لااقل این تعلیق ندارن، چون روایت اینه که شخصی به امام میگه من یک کسی چیزی پیدا کردم که اگه من مالکش پیدا کنم عصب تو بانه، تعبیر عصب تو داره، نه اینکه التقط تو مثلا عصب تو. اگر پیدا کنم میرم. حضرت فرمودن میدی؟ گفت بله. گفت که این مال منه، من مالکشم، ماله و صاحبون غیری. حالا قسم داره در کتاب کافی اینه ان والله، در کتاب کافی. در کتاب صدوق داره لا والله، به جای انه داره لا والله، ما له صاحبون غیری. در کتاب کافیس داره که انه والله ما له صاحبون غیری. این قسم امام در اینجا آمده. بعدم حضرت فرمود که تو حتما اگه من بگم مصرف میکنی؟ گفت بله. گفت برین تقسیم بکنین بین مؤمنین اخوانتون. باز در کتاب کافی داره فقسم توهو بین اخوانی، که ظاهر همین راوی حدیث داود ابن ابی یزید میگه من گرفتم تقسیم کردم، ظاهرش اینطوره. در کتاب فقیه داره فقسمه بین اخ، صیغه غائب آورده. علی حال یه مقداری متن فقیه با متن کافی فرق میکنه، لکن هر دوشون تو باب لغت آوردن. بعدم تعریف سنه داره. نه دیگه فهم میکنم بعد انشاءالله، چون صفحه این کتاب آقای خویی صفحه بعدش، نه دو ورق بعدش، بحث بیشتر دارم. بله صفحه 524 بحث فرق بین مجرور مالک و لغت رو میگه. ما همونجا میگیم صبر بفهمید تا اونجا میگیم. روشن شده. و باز چیز عجیب این نکته ایست که مرحوم صدوق داره که بعد تعریف سنه، این بعد تعریف سنه یعنی اینم لغته بوده، مال امام هم نبوده، مال غیر امام بوده. و این دو بزرگوار ازش تعریف لغته فهمیدن، اصلا مجهول المالک نفهمیدن. عرض کردم این حدیث و آقای اینجا در مجهول المالک آوردن. خب عده زیادی از فقهای ما اختصاص به مرحوم شیخ هم نداره، این حدیث رو ازش مجهول المالک فهمیدن. این راجب این حدیث اجمالا، حالا این توضیحاتی که ایشون فرمودن، خب احتمالش هست، این احتمالاتی که ایشون فرمودن درسته. آیا حدیث هم واقعا در لغت هست؟ توش دلالتی نداره، داره عصب تو مالا توش نداره که پیدا کرده، لغت برداشتم از مثلا خیابون یک مالی. این عصب تو صادقه، عرض کنم مثل کسی به تو خونه کنه یه دونه گوزفند، تو خونه در خونه هم باز میگه گوزفنده هم نمیره، همینجا مونده، راه دیگه نداره، کسی هم نمیاد.
این مناسبتی هست بین لغت و مجهول مالک از این باب آوردتون؟
خب احتمالات دیگه، همش احتمالات. علی حال این روایت مبارکه را الان که محل کلام ماست یک مقداری ایشون فرمودن. البته این نکته شاید هم مراد آقای خویی تو درس همین بوده، خوب تقریر نشده. و اون نکته یک ظرافتی داره، اینه که امام میفرماید والله ما له، یا انه والله یا لا والله، چون دو جوره، ما له صاحبون غیری. نکته اینه که چرا امام قسم خورده، نه اینکه قسم امام در محل است که معلوم قسم، چرا امام قسم خورده؟ یعنی به عبارت دیگر من میخوام اینو عرض کنم، در اینجا دو احتمال کلی هست. یکی این که امام متعرض بیان و حکم مسئله باشن، که اصلا مجهول المالک باید داد به امام، این حکم مسئله یا با قول آیون فتوا. یه مقام تشخیص خارجی است که مالک این مالکیه، دقت بکنید. بحثی که الان مطرحه اینه که خود قسم خوردن اصولا مناسب با بیان حکم نیست، متوجه شدید چی بخواهد؟ متعارف نیست، نه امام معصوم، فقیه بیاد قسم بخوره برای حکم الهی، مثلا والله بالله که نماز جمعه بر تو مثلا واجبه، یا چه قسم نداره که فتوات اینو واجبه که والله بالله چیه قسم، چون خدا قسم میخوری. اصلا قسم خوردن، خوب دقت بکنید، در عرف فقها، نه عرف امام، نه عرف عام، خوب دقت بکنید، نه عوامانه، در عرف فقها متعارف نیست در بیان حکم کلی الهی کسی قسم بخوره، حکم الهی اینه دیگه، قسم نداره که. لذا شاید هم آیه خویی مرادش این بود، یعنی تنبه آیه خویی درسته، آیه خویی میخوام بفهمیم که چون قسم خورده پس از این بفهمیم که قصه قصه خارجی است، نه فتوا نه حکم کلی، یعنی تشخیص این ماله. قسم این نکته ایشون لطیفه، میگه بد عبارت بیان شده، این نکته با شرح بنده خیلی نکته لطیفیه، قسم نه بشق از شأن امام، نه حلف و علیه السلام فی محله، یعنی مراد ایشان این بود که این قسم در اینجا متعارف نیست فقیه، حتی غیر امام خوشن شد، متعارف نیست فقیه برای بیان احکام الهی قسم بخوره، حکم الهی که قسم نداره، خب نماز بر تو واجبه، یاد قسم ابوالفضل خود به ابوالفضل قسم نماز صبح بر شما واجب، این متعارف نیست، ممکنه عوامی باشه بعد واسه یه منطقی که خیلی عوامن، اما این متعارف نیست. بعیده، بازم میگه نه، چون میگه ماله صاحبون غیری، قسمش رو صاحبشه. به ذهن من میاد نکته رو که آقای خویی تنبه فرمودن نکته درستیه، لیکن تقریبش این تقریبیست که من عرض کردم، یعنی سیاق کلام این است که امام در مقام بیان مالک این مالند، نه در مقام بیان حکم مجهول المالک یا اطال الامام، این دو تا بحثه، یه دفعه حکم کلیست که الان در اینجا بحث کردیم که اصولا مجهول المالک باید داده بشه به امام، این حکم کلی روشن شد، یکی در مقام خارجه، این مالی که الان در خارجه این صاحبش کیه، این والله ماله انا والله ماله صاحب غیری، این قسم برای تأکید این مطلبه که این مال منه، این مال مال منه، قسم در اینجا مناسبه، قسم در اینجا، حالا به طرف هم ممکنه به قولشون اهل سنت باشه، قسم در اینجا هم مناسبه، انصافا جای قسم داره، یعنی به نظر من محل قسم خوردن در حقیقت عبارت از امر خارجی، تشخیص مالک
دیگه جزئی میشه به درد استدلال
نمیخوره، و واقعا هم شاید مال خاص امام بودم، اون احتمال اول ایشان، ما که خبر نداریم، قصه شخصی است که این که صفو المال و فلان و لی، نه اصلا واقعا امام میشناختن، طرف اگه قسم نمیخوردن شد باور نمیکنه، خدا شاید این مال منه، خب بعد مخصوصا اگر حالا فرض کنیم مثلا تو مکه پیدا کرده سوال تو مدینه میکنه، حالا اون بحث دیگه، شاید طرف میگه بقالشون سنی بوده، نه مخواستن مصرف بشین، چون این آمد گفته بود که من حاضرم تا بفهم مالکش کیه بدم، از اون واقعا همینطوره، تو قاصدی گفت بله قطعا همینطوره، از اون والله من مالکش، و ممکن اصلا مال شخصی حضرت باشه،
اصلا موضوع حضرت پاسپورت رو بگه،
یعنی خلاف ظاهره، با قسم حکم گفته نمیشه، متعارف نیست با قسم،
لسان موضوع چرا وقتی به لسان موضوع بگه این مال منه، یعنی باید به امام داده بشه، اینجا
این موضوع نه حکم نیست،
یعنی در واقع به لسان
معلومه، اگه چیزی مال منه باید به من بده، مال شماست به شما میده، دیگه چیزی نداره که، قسم تو اینی کهش نمیخواد که ملک مالک رو بهش دادن که قسم نمیخواد، من مالکشم قسم میخواد، علی حال اون چه که الان به ذهن ما میرسه، ولی علم و عندالله، این نکته به نظر من نکته لطیفی، حالا تحلیل چی بکنیم اون بحثی، که این رو نباید حمل بکنیم بر حکم کلی، مضافاً به این که خب مجهول المالک یک امر کثیر و دورانیه تو زندگی ما، نمیشه با یک روایت واحدهی که ابهام داره بگیم مجهول المالک کلن مال امامه، اصلا باید داده بشه به امام، به امام معصوم علیه خیلی بعیده، انصافا با یک روایت واحده یه مسئلهی که کسی رو دورانه غیر از این هم نیست، منحصر به اینه، نیست حجت به این مقدار تمام،
نتیجه واحده، چون اون هم امام هم میگه برو تقسیم کن بین فقرا،
چون مال شخصیشون بوده،
در حالتی هم مال امام هم نباشه،
اون ولایته، عرض کردم اون بحث ولایته، الان عرض کردم یه دفعه میگیم ارجاع به امام به عنوان ارجاع به حاکم، این خب ولایته به حاکم هم داده میشه، یه دفعه میگیم نه امام میگه مال منه، مال امام معصومه، این بحث دیگری است. مثلا بگیم این الان هر چی مجرور المال مال بقیت الله، اگر فقیه هم میخواد درش تصرف کنه اون ولایت و نیابت عامه مثلا است. این غیر از این است که بگیم نه خود فقیه به عنوان ولی به اون ولی داده میشه، اون بگه من مالکشم، ممکن است در اونجا بگیم چون مال بقیه وصیت بکن تا به بقیت الله برسه. من با مثال میخوام عرض کنم استبدالش اینه که چه مطلبی؟ خب مطلب عام البلوای شیعه بهش مبتلا است، خرج مجرم الله گوشه بر پیش امام. خب نشده عملا نیست، خب به برکه اشکال نداره میبردن که ما حرف نداریم که. با این روایت واحده چه مطلبی نمیشه اثبات کرد، مضافاً که تعبیرش هم این نیست، تعبیرش این نیست که هر جا مجهول مالکه. یه سوالی کرده من مالی پیدا کردم، امام فرمود صاحب اون منم، این چه تعبیر داره که کل مجهول مالک باید به امام معصوم برگرده، ملک امام معصوم، اینی که نمیشه از روات در مورد. علی حال به لحاظ سند ایشان اشکال فرمودن، البته به نظرم میاد شاید اون وقت مثلا مراجعه نکردن. این روایت الان در کتاب این وسائل چاپ جدید نگاه بکنیم، باب هفته کتاب لغت، من همون چاپ مرحوم آقای ربانی نگاه کردم، این قسمتش هم دقیق نیست، مال ایشون نبوده دقیق.
امام نه
اون بحث دیگری است، اصلا اون بحث دیگری است که صاحب لغت قسم میخواد یا نمیخواد. عرض کنم حضور با سوالات شما که در کتاب این چاپی که من دیدم از وسائل دار محمد مرحوم کلینی حدیث آورده، انا احمد ابن محمد، تعبیر ایشان احمد ابن محمده در کتاب وسائلی که من دیدم، باب هفت لغته رو نگاه بفرمایید. این چاپ جدید رو نشد نگاه بکنم، اونجا احمد ابن محمده، پس این معلومه مشکل داره. یکیش
محمد ابن یحیی،
چرا بحثم سر کلمه احمد ابن محمده نه محمد ابن یحیی، میدونم چرا. علایه ما عرض کردیم احمد ابن محمد اندل اطلاق، چون در این طبقه دو نفر هم برقی هست هم اشعری هست، لیکن به قرینه محمد ابن یحیی منصرف است به مرحوم اشعری که از اجلای اصحاب. بله در کتاب کافی مطبوع محمد ابن احمده. من خیال کردم نسخه وسائلی که چاپ شده اون خطا داره، چون دو تا نسخه وسائل هست، مخصوصا نسخه چاپ جدید که نسخه مصححه خود مرحوم صاحب وسائل در اختیارش بوده، مصححه به اصطلاح نسخه ثالثه ایشان در اختیار ایشان بوده، در نسخه وسائل معلوم میشه که احمد ابن محمد بوده به هر حال. و عرض کردیم مشکل نداره، نسخه ای که ایشان از کافی داشتن در اون نسخه احمد ابن محمد بوده، اما در نسخه ای که ما الان از کافی داریم محمد ابن احمده. بله آقا بله احتمال صحیح هست و قرائنم با همون محمد ابن احمد میخوره. عرض کردیم کتابیست به نام نوادر الحکمه. آب بود زحمت شد برای شما؟ نه آب گرم نمیتونم بخوره. کتابیست به نام نوادر الحکمه که کرارن اسمش رو بردم و واضحه به نظر منم، تا دیدم احمد ابن محمد صبح از کتاب وسائل خودم احتمال دارم اشتباه باشه، اصلا نیدونم، بعد دیدم نه کافی محمد ابن احمد دارم. به ذهن خودم به حدس خودم هم باید محمد ابن احمد باشه نه احمد ابن محمد. به هر حال محمد ابن احمد صاحب کتاب نوادر الحکمه، کتابیست معروف عرض کردیم کرارن و مرارن در قم که اصحاب ازش نقل کردن. در این کتاب این روایت رو از کتاب نوادر الحکمه آورده و طبیعتا خود کتاب نوادر الحکمه من حیث المجموع کتاب معروفی بوده، مشهور بوده، خود ایشون حدیث شناسه، اما من حیث المجموع کتاب از نظر ارزش علمی درجه 2 و 3 یعنی خیلی ارزش علمیش کزا نیست. به هر حال در کتاب نوادر الحکمه آورده از شخصی به نام موسی بن عمر. من احتمال میدم آیه خویی که در اون وقت اشکال کردن اشکالشون به خاطر موسی بن عمر باشه که در این طبقه مثلا مجهول حسابش کردن و قبول نکردن که مثلا، لیکن ظاهرا در معجم با تأملاتی که در معجم میشه ظاهرن ایشون رو موسی بن عمر بن یزید بن زبیان سیغل یا موسی بن عمر سیغل حساب کرده باشه و اون رو نجاشی توصیه کرده موسی بن عمر
قبل از رجالی شده
به قول شما قبل از رجالی شده علایه حاله ظاهر عبارت ایشان در اون معجم ظاهرش اینه که در این طبقه این شخص رو به نام موسی بن عمر سیغل شناختن. از کردم تا اونجایی که اسمش آمده موسی بن عمر بن یزید بن زبیان سیغل با ذال اخت و دال بعدش هم به بعدش هم یا الف و نون زبیان. الان این کیف ماکان من فکر میکنم این مطلب رو ایشون قبل نوشته، البته اضافه بر این که حالا موسی بن عمر سیغل توصیف شده چون از کتاب نوادر الحکمه از این روایت خوب دقت بکنید و عرض کردیم مرحوم ابن الولید یک تنقیحی یا یک قربالگری بر این کتاب انجام داده، البته این معناش این نیست که هرچی ابن الولید فرموده باشد مرحوم کلینی قبول کرده باشد. به هر حال ایشان ادعی به نظر من چون صحبتی بوده جمع شده روایاتش اینا چیزی در حدود 2500 تا این روایت داشته باشه کتاب نوادر الحکمه. خوب دقت بکنید جمع کردن این کتاب الان مشکل نداره چون ما از صاحب این کتاب یعنی محمد ابن احمد غیر از نوادر الحکمه فعلا معنی کتابی داشته باشید،
یعنی قربال شدهش این مقداره؟
نه کلش، اونی که الان دست ما رسیده، اونی که الان مجموعا متفرقات در جای متفرق هست حدود 2500 تاست به نظر، چون صحبت بوده سالهای قبل که این جمع‌آوری بشه تنظیم بشه ترتیب پیدا بکنه. کار خوبیه بازسازی بشه، کار بسیار خوبیه کتاب نوادر الحکمه. الان دقیقا نمیتونیم بگیم چون اصل کتاب کاملا واضح نیست، بعضی از مواردی که ایشون استثناء کرده هنوزم هست در کتاب. به هر حال ایشون یه مواردی رو از روایت استثناء کردن، با قول امروزی ها سانسور کردن، حذف کردن، یه مقدارش رو حذف فرمودن و قبول نکردن. این روایت جز به حذفی های ایشان نیست. روشن شد چی میخوام بگم؟ یعنی ایشون حذفی هاش رو به راه مشایخ آورده، این توضیح رو من دادم، نحوه حذفی ایشان از راه مشایخه، حذفی ایشان به کل سند نیست، فقط همون اول سند، یعنی اول سند بعد از خود صاحب کتاب. مثلا نوشته ماکان فی عن سهل بن زیاد، استاد ایشون ماکان فی عن فلان فلان اسم برده، اسم موسی بن عمر نیست، نه سیغل نه موسی بن عمر مطلق، اسم اون آقا نیست. ولذا مرحوم وحید بهبهانی به همین نکته تمسک کرده، گفته ایشون ثقه است چون حذف نشده، که عرض کردم یه مبنایی است که تقریبا ابتداعا به صورت مجمل بعد یواش یواش تو رجال وارد شد، که همچنان که استثناء علامت تضعیفه، عدم استثناء علامت توثیقه. این بحثی مطرح کردن، گفتن اینجا چون استثناء نشده موسی بن عمر جزء این محذوفی نیست، پس ثقه است. دقت کرده؟ پس بنابر این حالا ممکن است شاید عدم استثناء نهایتش قبول روایته، یعنی این روایت قابل قبوله، نه به معنای این باشه که این شخص ثقه است. حالا به هر حال اینجا معلوم میشه که مرحوم کلینی و مرحوم ابن الولید با هم اتفاق نظر پیدا کردن. خلاصه این مطلب، خلاصه مطلب این دو بزرگوار چون عرض کردیم دو با هم اختلاف دارن، معلوم شد در این روایت که در کتاب نوادر الحکمه بوده این دو بزرگوار اتفاق نظر پیدا کرده، هم کلینی قبولش کرد آوردش، هم مرحوم ابن الولید قبول کرده. چرا؟ چون استثناء نکرده. خوب دقت، نمیخوام بگم عدم استثناء دلالت بر توثیق میکنه، لااقل روایت حذف نکرده، لااقل اینطور. و اقوا شاهد برای این مطلب این که صدوق هم آورده، چون عرض کردیم صدوق آینه تمام نمای ابن الولیده، پس آوردن صدوق هم روشن شد. فقط اشکالی که ما داریم متن صدوق در یک قسمتایش با متن کلینی فرق میکنه، احتمالا اختلاف نسخه نوادر الحکمه باشه. مثلا در همین جا داره لا والله ما لهوس، این در نسخه صدوق، در نسخه کلینی انه والله، به جای لا انه، انه والله ما له صاحب غیری، و یک دو تا نکته اینطوری داره که خب احتمالاً اختلاف نسخه مرحوم شیخ صدوق باشه. پس بنابراین شما رو برگردوندیم به اول قرن چهارم در قم، و این کتاب در نیمه های قرن سوم تألیف شده. این حدیث توسط کتاب نواد الحکمه در قم آمده. در وقتی که در اول قرن چهارم تصحیح و تنقیع احادیث و حذف و به حساب کم و زیاد شروع شده، هر دو بزرگوار قبولش کردن، هم مرحوم کلینی رو قبول کرده، هم مرحوم ابن الولید. کلینی که واضحه در همون باب آورده، ابن الولید هم به خاطر اینکه اسم موسی بن عمر جزء استثناها نیست، از اون برم صدوق آورده. مخصوصا از عجایب کاری است که داره روال حجال، و ایشون به حجال طریق نداره. روشن شد این چقدر ما نکته گفتیم که چون الان بنای اصحاب این است که این روایت بوده که برهم صدوق ایشون طریق نداره، اینا مرسله. با این تنقیحی که ما عرض کردیم معلوم شد که صدوق این رو از کتاب نوادرالحکمه گرفته و از اونهایی است که مرحوم صدوق، مرحوم ابن الولید استاد ایشان حذف نکرده. با این مقارنه ما فهمیدیم ولی به حسب ظاهر مرحوم صدوق به ایشان تعلق، بعضی در این جور موارد که وصل پینه‌ای می‌کنن یه طریقه از این مرحوم درست می‌کنن، فعلاً دیگه وارد وصل پینه و شرحش و خصوصیاتش نمی‌شیم. به هر حال پس بنابر این به ذهن ما الان این طور میاد که این روایت رو در حقیقت مرحوم صدوق ولو الان گفته رول حجالا و حجال هم طریق نداره، لکن این رو میشه قبول کرد چون با شاهد بسیار زنده و روشن ما، و تصادفا در کتاب کلینی هم حجاله، ان الحجال ان داود ابن ابی یزید، اون که توثیق شده. اگر موسی بن عمر را هم ما توثیق کردیم، تشخیص دادیم اون موسی بن عمر صیقله، به نظر موسی بن عمر صیقل رو نجاشی که توصیه کرد، نگاه کنید موسی بن عمر ابن یزید ابن زبیان صیقل، به نظرم شیخ هم شاید توصیه نجاشی. امروز نگاه کنم بازم حافظه نزدیک ما کمی خراب شد، بازم میسرد هم فراموش کرده باشه. عرض کنم خدمت باستاتون که اون وقت پس بنابراین یک راه دیگه هم راه وحیده. من این توضیح رو دادم، این خیلی نکته مهمی است، این روش کار بکنید. اون راه وحید این بود، ما عرض کردیم راهی که یعنی حدیث که وضعش ما حالا اون قبلیاش گذاشیم کنار، از زمان علامه منها با هی حتی روش اصحاب ما رجال یواشواش تو اصحاب ما آمد با همون کتاب و خلاصه علامه. این مشکل رو من چند بار گفتم، خوب دقت بکنی. انصافاً با کتاب رجال کوچیکی هم از خلاصه علامه کتاب کوچیکی، این عرض عریضی که ما از روایات اهل بیت داریم و زحماتی که بزرگان ما کشیدن با این کتاب رجال علامه حل نمیشه، انصافا حل نمیشه.
کتاب کبیر هم داشتن
میگه ایشان، اسم میاده که دو جا اسم برده، معلوم نیست چون میگن شاید در نظر مبارکشون بنویسه، چون عملا که هیچ شاهدی نداریم که سیار هم نقل نگوار غیر از خود ایشان نظره؟ داود ابن ابی یزید.
داود یا
موسی؟ داود نه، موسی ابن عمر ابن یزید صیقل به نظر نجاشی توثیق داره. موسی ابن عمر صیقل، نه موسی ابن عمر بزی.
موسی ابن عمر ابن یزید ابن زبیان صیقل مولا بنی نهد ابو علی و له ابن اسمه علی و بهی کان
بنو نهد یا بنو نهمه؟
نهد.
به نظرم تو معجم آقای خوی بنی نهد نوشته، نهمی نوشته، به نظرم اینطور نداره؟
نه.
از کجا نهارم؟ از خود رجال؟
خود نجاشی.
به نظرم شاید در بعض از کتب دیگه من دیدم توثیقش. به هر حال اگر توثیق نداره، این توثیق من عرض کردم، خوب دقت کنید، این از قرن هشتم یه مشکلی در دنیای تفکر شیعه شروع شد. اینه من هی تکرار میکنم که باید شما هم موضع گیری بکنید، بشین فکر کنید، یعنی کاری رو که علامه کرد این 20% روایات اهل بیت جواب میداد، مشکل بزرگی بود. بعد از علامه همون راه رو ادامه دادن، لکن برای حل مشکل آمدن بحث جبر سند رو مطرح کردن، گفتن طبق تقسیم علامه، طبق این کاری که علامه کرده حدیث ضعیفه، لکن اصحاب عمل کرده. این 20% شد 40%، 45%، عده زیادی احادیث ضعیف رو هم تونستن قبول. بعد از اینها یه دفعه اخباری آمدن، اخباری تمام این تشکیلات علامه رو به هم ریختن، رفتن رو روایات مشهوره بین اصحاب 100%، دیگه 20% و 40% رو کلش به هم ریختن و غیر اربعه کتب مشهوره، نه فقط اربعه، اون رفتن دیده بشه 100%. انصافش هم کار علامه ضعیف بود، هم این کار بعدی اخباری، هر دوش تون بود، نه این درسته نه اون درست. بعد از اخباری ها عرض کردیم عده ای از علمای ما یک راه سومی را ایجاد کردن، توثیقات رو زیاد کردن. خوب دقت بکنید، چون قدمای اصحاب امثال شیخ ثانی روایات معتبر رو زیاد کردن، مثل مرحوم وحید بهبهانی یه عده از افرادی که تا اون وقت شناخته نبودن توثیق کردن. البته وحید بهبهانی هم اون مسئله جبر رو قبول داشت، یعنی بحث این شد که یک مقدار روایات قبول بشه، یک مقدار افراد توثیق. مثلا موسی بن عمر مثالش هم، مثل موسی بن عمر رو راه وقت لذا مرحوم وحید بهبهانی راه‌های دیگری رفتن برای توثیق، نه اون مقداری که در عبارت علامه بود و در رجال نجاشی بود یا شیخ بود. و انصافش هم کار خوبیه، انصافا یعنی کار لطیفیه، نه به لحاظ این روشی رو که ایشون مثلا بگیم عدم استثناء، نه به لحاظ این که انصافا منابع ما در توثیق کمه. اون چی که ما الان از روات داریم انصافا خیلی هاشون عجلن از اون مقداری که در، حتی اونایی که توثیق شدن انسان احساس، چند دفعه من عرض کردم، احساس میکنیم فوق العاده عجلن از این مقداری که در کتب راجع به اون آمده، و خیلی ها رو احساس میکنیم واقعا بزرگان هم متاسفانه توثیق نشده. این هست، این واقعیت، نمیشه انکار کرد. حالا عدم استثناء امارت توثیق اون بحث دیگریه، اما اصل این فکر درسته، دقت بکنید. یعنی معنیش نبود که این ضعیفه، گاهی اوقات احتیاج نبوده، گاهی اوقات اونا خودشون دلیل نداشتن، ما خب دلیل داریم. خب مثلا دقت بکنید این، اما حالا این که مثلا اسم ایشان در کتاب نوادر الحکمه آمده استثناء نشده، پس ایشون ثقه، ممکنه این روش رو قبول نکنید، دقت کنید. اما به هر حال انصاف قصه هم از یک طرف خود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که اصل مطلب بودن، هم بزرگان شیعه در طول این مدت خیلی زحمت کشیدن. اینطور نیست که با این کتاب خلاصه بشه حلش کرد، نه اونطورم که اون آقایون گفتن بیایم 100% قبول بکنیم، نه اینطورم که، و اینی که ما بگیم به توثیقات اکتفا بکنیم به همونه که قدما آوردن بقیه روایتش قبول بکنیم، اونم مشکله، انصافا مشکله. حقا یقال ما وقتی نگاه میکنیم به مجموعه روایات، به فتاوای اصحاب، به تلقی به قبول، به داشتن بزرگانی مثل مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، ابن الولید، انصافا اینا خیلی مردمان بزرگ هستند، نه این کار تعبدن ما میگیم، واقعا مردمان بزرگ. و با این حرف ها که ما بگیم مثلا توثیقات برگردیم به همون مقداری که نجاشی یا شیخ فرموده، انصافا این کار به نظر من در روایت اهل بیت کار درستی نیست و کافی نیست. هم ما نیاز داریم واقعا چهره ها رو دو مرتبه بشناسیم، حتی ممکن بعضی چهرهایی که نجاشی اسم برده باز قبول نکنیم و چهرهای جدیدی رو قبول بکنیم، توثیق بکنیم و دارای شأن و منزلت بالایی بدونیم، و هم از طرف دیگه خیلی روایات رو ممکنه ما به لحاظ سند توش گیر داشته باشیم، لکن شواهد قبول و تلقی بر قبول بین اصحاب زیاده انصافا. کما این که ما عرض کردیم افراد رو ممکن است از چهره های مختلف بشناسیم، مثلا همین موسی بن عمر که یه تاریخچه عرض کردیم، مثلا به نظرم آقای خویی شد از راه کامل زیارات یا از راه چیز مثلا توصیه کردن تفسیر، به نظرم شد آقای خویی توصیه کردن، من حواسم رفته به نجاشی، کتاب مقجم نگاه که موسی بن عمر بن یزید زوبیان رو به نظرم از راه کتاب کامل زیارات شد توصیه کردن، من ذهن رفته به نجاشی. ما راه‌های دیگه هم داریم، یعنی انصافا. و بعدم باید اون، حالا بر فرض هم نتونیم خیلی اونطور توثیق مصطلح رو پیدا بکنیم، شواهد قبول رو جمع آوری کنیم. راجع به موسی بن عمر تا اونجایی که من نگاه کردم، البته در کتب اربعه که آقای خوی استخراج فرموده، فعلا غیر کتب اربعه نگاه نکردم. ببینید دقت، اگه دقت بکنید راوی از موسی بن عمر بزرگان قومن، غالبا قومیان مثل سعد بن عبدالله، مثل محمد بن احمد، راوی از ایشون راوی از اهل کوفه است، مثل همینجا حجال و ابن فضال و اینها. من امروز که نگاه میکنم در شرح حالش، غیر از این راهایی که اصحاب رفتن، برای ما کاملا واضح شد که موسی بن عمر، هر کی مقاد باشه، صیقل باشه غیر صیقل باشه، یک شخصیت قابل اعتمادی در قوم بوده که ناقل میراث کوفه به قومه. بقید بکنه، یعنی شأن موسی بن عمر این نیست که از امام شنیده که حالا بیم بحث بکنه، از این که این طرفش قومی هن و بزرگان قوم، اون طرفش هم کوفی هن و بزرگان کوفه. خوب دقیق، چون این حجال فوق العاده جلیل القدره، عبدالله بن محمد اسدی الحجال، الحجال از حجل احتمالاً که کبکه حجل میگن، حالا شاید کبک فروش بوده مثلا پرنده میفروخته یا چیز دیگری بوده نمیدونم. المزخرف، مزخرف که از زخرف هست، یعنی به اصطلاح همین که میگن گچکاری میکنن، ساختمان ها رو زینت میدن، طلاکاری و یعنی تو زخرفه احتمالاً طلاکاری باشه، احتمالاً مطلق زینت هایی که با گچ میدن، این چیزایی که به سقف و در دیوار میزن با گچ درست میکنن، تزییناتی که به در دیوار زخرفه میگن، مثل زخرفت گچبری به قولش، مثل زخرفت المساجد. شاید ایشون مثلا کارش این قسمت بوده. بلا؟ احتمال داره، چون زخرف معلوم خصوص طلا باشه. بله چرا، مزخرف رو میگیرن. توی بحث زخرفت المساجد اگه دقت کنید عبارت شهر لمعه، یه احتمال هست مراد طلاکاری مساجد، احتمال مراد مطلق زینته، این ناظر به این که کلمه زخرفه به کدوم یکی. و هر حال و نجاشی راجب ایشان میگه ثقتون ثقه، ایشون توصیح کرده و مرد بزرگواری است، حجال خیلی بزرگواره، جای بحث در بزرگواری ایشان نیست. وقتی روایات موسی بن عمر را، البته آقایون اگه میتونن به کتب غیر اربعه هم نگاه بکنن، الانشون دستگاه هست، من دیگه چون دستگاه نبود با همین کتاب معجم آیقویی، این ور روایات بزرگان قوم هن، یعنی راوی از ایشان، اون ور روایات بزرگان کوفه هن، یعنی مرویه هن. خب دیگه این نمیخواد که ما دنبال عدم استثناء بگردیم، نمیخواد مثلا بگیم آقا مجهوله، یا چون نجاشی توثیق نکرده بگیم مجهوله مثلا، یا توقف بکنیم بگیم سند ضعیفه. و عرض کردیم مسئله انتقال میراث از قوم از زمان تقریبا حضرت رضا شروع شده، سال 200، چون میراث های ما تولیدش در کوفه است، از کوفه به قوم آمدن و چهره‌هایی هستن که کارهای مهمی رو در این جهت انجام دادن، یعنی مسئله انتقال. اون رو که الان من میفهمم اینه که ایشان یکی از کسانی است که ناقل میراث‌های بزرگان کوفه به بزرگان قومه. فکرم میکنم عدم استثناء این مال همینه، دقت فهمید؟ من همیشه میگفتم که این منهج مشایخی زیر مجموعه منهج فهرستیه، یعنی مرحوم ابن الولید وقتی میبینه که میاد نوادر الحکمه از حجال توسط موسی بن عمر نقل میکنه، از اون برم کتاب حجال دیده، آشنایی داره، فهمیده درست نقل کرده. این عدم استثنا در حقیقت اینه، اون روح مطلب، اون ریشه اساسی اینست که ما فهمیدیم، این معنای فهرستی، طریق فهرستی ما اینه. مراد این دنبال این نگردیم که راجع به موسی بن عمر گفته شده ثقتون یا گفته نشده.
آقا یعنی اینو فوق
توصیل میدونیم؟ بله احسن، خوب شد، معلوم میشه مبادی سابق واسه ما وقتی راجع به کسی گفته بوده شیخون من شیوخ اصحابنا، اینو فوق توصیل میدونیم.
ابراهیم هاشم همینجور شما
ابراهیم هاشم قبول کردیم، بله بلا اشکال. اما این که ابراهیم هاشم آیا تنقیح هم کرده، فقط این روشن نیست، بله ابراهیم هاشم قبول کرد، قطعا ابراهیم هاشم عجل و شنن از موسی بن عمره، چون معظم آثار قوم مال ابراهیم هاشم. پس بنابراین به ذهن ما میاد که موسی بن عمر هر کی باشه، این طبقهش بر ما کاملا واضحه، میراث های کوفه رو به قوم آورده، من جمله نوادر الحکم ازشون گرفته، ابن الولید هم استثنا نکرده. من به نظر نقل کلینی و عدم استثنا مرجعش یکی، یکی این آقا درست نقل کرده، مثل این که فرسون مثلا این نسخه ای که از وسائل تو لبنان چاپ شده، خب میگه بله آقا نسخه صحیح، حالا اون نسخه ای که فرسون مثلا مال عین الدوله است، مثلا بعضی مشد، این کارشون این بوده. من به ذهنم میاد که روایت مورد اعتماد بوده و لذا این روایت رو میشه الان قبول کرد، مشکل نداره. و صلی الله علی محمد و دلالتش هم فردا و امروز کمی صحبت کرد.